کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان. کوروش قراولانی برای حفاظت خود معین کرد و چون می دانست که شخص در موقع غذا خوردن و خوابیدن بیش از هر موقع دیگر در معرض خطر است، او به فکر یافتن اشخاصی امین برای این مواقع مختلف افتاد و پیش خود گفت: نباید خود را به شخصی سپرد که دیگری را بیش از کسی که مأمور حفاظتش از دوست دارد. کسانی که اولاد و زن و یا محبوبی دارند و با آنان دم سازند، بالطبع آنها را از سایرین عزیزتر می دارند. ولی خواجه ها چون این نوع محبت را به کسی نمی ورزند، نسبت به اشخاصی که آنها را بی نیاز می کنند، از دست ظالم می رهانند و به افتخاراتی می رسانند بی اختیار با وفایند. به علاوه چون عادتاً خواجه ها را پست و حقیر می شمارند، آنها آقایی لازم دارند که در تحت حمایت او باشند. کسی نیست که در هر موقع نخواهد خشونت به یک نفر خواجه نشان دهد، مگر اینکه بداند دستی نیرومند او را دفاع می کند. و دیگر آنکه اگر خواجه ای نسبت به آقای خود با وفا است، این آقا او را برای مقام مهمی غیر لایق نخواهد دانست. اما اینکه غالبا گویند خواجه ها ترسوئن، این مطلب به من ثابت نشده، چون اسب های تون و سرکش را اخته کردند و اینها دیگر نمی گزند و لگد نمی اندازند، ولی در موقع جنگ مانند اسبان دیگر به کار می آیند. گاف های نر را وقتی که اخده کردن، احوال وحشی آنها تغییر می کند بی اینکه از زورشان بکاهد یا کمتر کار کنند. سگ های اخده نیز کمتر حاضرن صاحبان خود را رها کنند و برای پاسبانی و شکار مانند سگان دیگر مفیدند. انسان همچنین است، وقتی که او شهوت را فاقد شد آرام تر است، ولی نه از چابکی او در اجرای اوامر آقایش می کاهد، نه در اسب سواری و زوبین اندازی کوتاه می آید و حب نام و مقام هم در او کمتر نیست. اما وفاداری خواجه ها از اینجا دیده می شود که کسی به قدر آنها از مرگ یا بدبختی آقایانشان متعلم نمی شود. اگر بگوییم که از قوت جسمانی آنها پس از خواجه شدن می کاهد، باید در نظر داشت که در جنگ آهن ضعیفتر را با قویتر مساوی می کند. بر اثر این ملاحظات کوروش مستحوذین خود را از دربان گرفته تا مقامات بالاتر از خواجه ها معین کرد و چون ترسید که به واسطه زیادی عده بدخواهان این عده کافی نباشد، فکر نمود که از چه قبیل مردم می تواند باقی مانده مستحوذین را انتخاب کند و این نکته به خاطر آمد. پارسی هایی که در مملکت خودشان مانده ان فقیرند و خواه از جهت عدم حاصل خیزی زمین ها، خواه به واسطه کارهای دستی، با مشقت زندگی می کنند و اگر او این پارسی ها را مستحفظین خود قرار دهد، آنها خودشان را خوشبخت خواهند دانست. این بود که 10,000 نفر از پارسی های مزبور انتخاب نمود تا شب و روز در اطراف قصر او کشیک بکشند و هنگام سوار شدن از ملتزمین او باشند. سپس چون دید در بابل قشونی برای حفظ نظم لازم است، ساخلوئی نیرومند برای شهر مقرر داشت. حقوق این سپاه را میبایست بابلی ها بدهند تا وسایلی برای اضرار نداشته و بیشتر آرام و مطیع باشند. پس از آن فکر کرد که چون این سپاهیان از حیث عده کمتر از مردمان مغلوبند و شجاعت زیاد بر آنها برتری ندارد، ممکن است که برای حفظ ممالک مسخره و توسعه حدود آن کافی نباشد. بنابراین لازم دید که جنگ های دلیر را نزد خود نگاه دارد و مهمتر از نگاه داشتن آنها این نکته بود که مردان مزبور اخلاق سابق خود و پرهیزکاری را از دست ندهند و فاسد نشوند. چون کوروش نمیخواست نظر خود را آمرانه به زیر دستان خود تحمیل کند، چون این صلاح دید که با آنها صحبت دارد تا از راه عقیده و بلکه ایمان مقصود او را درک کنند. با این نیت هم تیمها را جمع کرده و به آنها گفت: دوستان و متحدین، باید خدایان را همواره شکر کنیم، زیرا چیزهایی که به ما عطا کرده ان فوق شایستگی ما و آن چیزی است که میپنداشتیم. ممالکی وسیع در تصرف ماست و در خانه هایی پر از اساسیه و اشیای گرانبها مسکن داریم. تمامی این اموال از آن شما، زیرا این قاعده ایست که از اول بوده. چون شهری را گرفتن، آنچه از حشم و مال در آن شهر از آن فاتح است. پس نباید اموال را خراب کرد و اگر سهمی هم به مغلوبین بدهید، این بخشایش گواه انسانیت شما خواهد بود. اما چیزی که از امروز بر عهده ما است و باید بکنیم این است: اگر ما تنبلی کنیم و زندگانی ملایم این مردم را پیش بگیریم و خیال کنیم که کار کردن چیزی است پست و باید اوقات را به بطالت گذراند، من از همین حال پیشگویی می کنم که تمامی این نعمت ها را از دست خواهیم داد. چنان که هنر انسان وقتی که به کار نیفتاد سست می شود، جسم او هم بر اثر بیکاری در انحطاط می افتد. پس باید همواره نظری به خود داشت و راضی نشد که عطالت و بیکاری و سستی بر ما مستولی گردد. کافی نیست که پرهیزکار باشیم و باید همه روزه به پرهیزکاری عمل کنیم تا در انحطاط نیفتیم. باید بر مردمانی که غلبه کرده ایم از حیث تقوا هم برتری داشته باشیم. از حیث احساس گرما و سرما، گرسنگی و تشنگی، خستگی و خواب ما مزیتی بر غلامان ما نداریم، ولی از حیث اخلاق ما باید از آنها برتر باشیم. فتح با جسارت میسر نمی شود، ولی حفظ نتیجه فتح مقدور نیست مگر با حزم و اعتدال و مراقبه دائم. فنون و اعمال جنگ را نباید آموخ و به مردمی که ما می‌خواهیم آنها را زارعین خود قرار دهیم. به همان جهت که ما اسلحه را از مردمان مغلوب گرفتیم، باید ما هیچگاه اسلحه را از خود دور نکنیم. شاید کسی بگوید این همه زحمات و مرارت‌ها برای چه بود؟ اگر حالا هم ما باید تحمل گرسنگی و تشنگی و خستگی ها را کرده و در فکر و قصه فرو برویم، ولی باید دانست که هر قدر به دست آوردن مالی مشکل تر از نگاه داشتن آن برای ما عزیزتر می باشد. چنان که اطعمه خوبی ادویه لذیذ نیست، خوشی های زندگانی هم بی زحمت قدر و قیمت ندارد. من عقیده دارم که ما باید کوشش خود را دو برابر کنیم تا مردمی نیک باشیم و از شریفترین و آرامترین لذایز زندگانی برخوردار بوده و عطیه خود را از بدبختی های بزرگ برهانیم. فراموش مکنید که می خواهیم سپاهی را به حفاظت خود و اموالمان بگماریم. آیا باعث شرمساری ما نخواهد بود که دیگران ما را حفاظت کنند و خودمان مراقب احوال خود نباشیم؟ این را بدانید که بهترین پاسبان انسان خودش است. نیکویی ما مستحفظ حقیقی ما است و کسی که پرهیزکاری با او هم قدم نباشد در هیچ کار بهره‌مند نیست. عقیده خود را خلاصه می کنم. باید پرهیزکار بود و باید به تقوا عمل کرد. چیزی که میگویم تازگی ندارد. چنان که هوموتیم ها در پارس در اطراف بناهای دولتی زندگی میکنند، اینجا هم همان زندگانی را باید دارا باشیم. شما نگهبان من خواهید بود تا بدانید که من وظایف خود را انجام میدهم یا نه. من هم بیدار اعمال شما هستم و اگر یافتم که کسی کارهای خوب کرده به آن کس پاداش می دهم. من خواهانم که اولاد ما هم دارای این نوع تربیت باشند. وقتی که ما خواستیم سرمشقهای خوب به اولاد خود دهیم، خودمان هم بهتر خواهیم شد و اولاد ما بر فرض این که بخواهند بدخواه باشند، چون چیزهای بد نمی بینند و نمی شنوند، بلتب نیکوکار خواهند بود. کریسانتاس پس از نطق کوروش برخاست و گفت: پادشاه خوب مانند پدر است. چنان که پدران می‌خواهند اولادشان سعادتمند باشند، کوروش هم به ما پندهایی داد که اگر به کار ببریم باعث خوشبختی ما خواهد بود، ولی چون چیزی را که می‌خواست بگوید مبهم بیان کرد. من برای اشخاصی که مقصود را نفهمیدن قائم مقام او می‌شوم. این وضع را در نظر بگیرید. شهر دشمن را آیا می توان با قشونی که فاقد اطاعت جنگی باشد گرفت یا نه؟ از یک شهر دوست آیا می توان با چنین سپاهی دفاع کرد یا نه؟ اردوی غیر مطیع آیا توانست فتحی کند یا نه؟ آیا مردانی که هر کدام از آنها فقط به فکر خودش است در جدالی غالب شده اند یا نه؟ مردمی که خواسته ان به شخصی بهتر از خودشان اطاعت نکنند، آیا در کاری بهره‌مند بوده اند یا نه؟ چه شهری، چه خانه ای خوب اداره شده و کدام کشتی به مقصد رسیده و اموالی که در تصرف ماست به چه وسیله به دست آمده و آیا جز به وسیله اطاعت ما از سرداران ما بوده یا نه؟ روز و شب به حکم رئیسمان به جایی که لازم بود می رفتیم و در ترتیبات ما نقصانی نبود. اگر اطاعت برای تحصیل ثروت مهمترین شرط است، بدانید که برای حفظ آنچه به دست آمده اهمیت آن بیشتر است. سابقاً بعضی از شما فقط مأمور بودند و امری صادر نمی کردند، ولی حالا هر کدام فرمان می دهد، منتها یکی به ادعی بیشتر و دیگری به ادعی کمتر. چون همه مایلیم که این عده اطاعت کنند، پس همه باید اطاعت از مقامی کنیم که بر ما ریاست دارد. اما یک تفاوت بین ما و بندگان هست. بندگان از عقب آقایانشان با اجبار می روند، ولی ما اگر می خواهیم آزادانه رفتار کنیم، باید چیزی را که در خور ستایش است به جا آریم. شما خواهید دید شهری را که تابع یک نفر نیست، اگر بخواهد تابع قوانین دشمن نشود، باید از رجال خود اطاعت کند. پس باید آنچه را که او حکم می کند مجری داریم و باید فهمید که کوروش آنچه در خیر خود می کند در خیر ما نیز می باشد. تأسیسات کوروش. پس از نطق کریسانتاس همه عقیده او را تأیید کرده و مقرر داشتند که همه روز نجبا در دربار حاضر شده و اوامر کوروش را مجری دارند و در آنجا بمانند تا زمانی که او آنها را مرخص کند. حالا هم این ترتیب محفوظ است. کلیتاً مقصود کوروش از ترتیباتی که می‌داد این بود: حکومت خود و پارسی ها را محکم کند. از این جهت شاهانی که بعد از او آمدند این ترتیبات را حفظ کردند. این تأسیسات مثل چیزهای دیگر بشر است. اگر شاهی خوب باشد قوانین کاملا اجرا می شود و الا در اجرای آن مسامحه می کنند. سپس کوروش اشخاصی را به مشاغل اداری گماشت، مثلا تحصیلدار مالیات ها، متصدیان خرج و مفتشین کارهای عمومی، خزانه داران و ناظرین آذوقه عمومی. اسبها و سگان را به اشخاصی سپرد که می توانستند بهتر این حیوانات را برای خدمت حاضر کنند. راجع به اشخاصی که معاونین کوروش بودن این عقیده برای او حاصل شد که نباید نظارت و تفتیش اعمال آنها را به دیگری واگذارد، بلکه باید این کار را خودش انجام دهد و چون انجام این عهده فراغتی لازم داشت و کوروش می دید که اگر به جزئیات یک رشته کار هم بخواهد مستقیم برسد این فراغت برای او باقی نخواهد ماند و ترتیب اداره کردن قشون را اتخاذ کرد. چنان که در سپاه مراتبی هست و هر رئیس موافق به رؤسای زیر دست دستور می دهد تا بالاخره رئیس کل فقط به چند نفر فرمانده 10,000 نفری فرمان دهد. همین ترتیب را در اداره کردن سایر امور مقرر داشت. دوستان خود را دعوت کرد و موافق آن رفتار کنند تا فرصتی برای او و خود آنها حاصل شود. او اوقات فراغت را به توجه و مراقبتی که در احوال خود و اطرافیان خود داشت صرف می کرد. در نتیجه این مراقبت های او موفق شد که اشخاصی در دربار حاضر شوند و وظایف خودشان را نسبت به خدایان و مردم انجام دهند. مخصوصاً او دیانت را تشویق می کرد چنان که شغل مغان را برقرار داشت و به عبادت و قربانی کردن اهمیت داد، زیرا یقین حاصل کرده بود که اگر اشخاص متدین به او نزدیک شوند کمتر از کسان بیدین می توانند به او ضرر برسانند. سپس او جد می کرد که مردم نسبت به یکدیگر عادل باشند و توجهی مخصوص به دادرسی مبذول می داشت. برای او یقین حاصل شده بود که رفتار خود او برای مردم سرمشقی است مؤثر تا احترامشان نسبت به یکدیگر تنها مبنی بر ترس نباشد. وی در ازای اطاعت پاداش هایی می داد، حیا و اعتدال را تشویق می کرد و به این عقیده بود که مرد معتدل بهتر از مرد با حیاست، زیرا مرد با حیا در انظار دیگران کارهای قبیح نمی کند، ولی شخصی که معتدل است در خلوت هم از این کارها احتراز دارد. به واسطه این صفات یک هماهنگی در دربار مشاهده می شد. زیر دستان اطاعت می کردن و رؤسا از افراد خودداری داشتن، چنان که هیچگاه غضب شدید یا خنده های خارج از اندازه دیده یا شنیده نمی شد. زندگانی عاقلانه و مرتب حکم فرما بود. برای اینکه مردم را برای جنگ تربیت کند شکار را تشویق می کرد و اشخاص را با خود به شکار می برد. وی عقیده داشت که شکار بهترین آموزگار جنگ است و مناسبترین مکتب اسب سواری است، زیرا شخص را به چیزهایی که در جنگ پیش می آید از قبیل کار کردن و تحمل سرما و گرما و گرسنگی و تشنگی و سختی های دیگر عادت می دهد. چون کوروش عقیده داشت که رئیس باید بهتر از زیر دست یا کارمند باشد و خودش را هم در شکارگاه ها به تحمل این سختی ها عادت می داد و هر زمان که توقف را لازم نمی دید به شکار می رفت. وی هیچگاه تا خسته نمی شد و عرق نمی کرد، غذا نمی خورد و به اسبان علیق نمی داد مگر اینکه قبلا کار کرده باشند. او حاملین عصای سلطنتی را هم به شکار می طلبید و به واسطه این ورزش ها اطرافیان او برای دیگران برتری داشتند. به علاوه اگر او می دید اشخاصی در صدد نیکی کردن هستند، آنها را تشویق می کرد و از این جهت بین مردم هم چشمی در کارهای خوب پیدا می شد. کوروش این قاعده را اعمال می کرد که اگر پادشاهی می‌خواهد دیگران را نسبت به خود علاقه‌مند کند، نه فقط باید بهتر از آنان باشد، بلکه باید در مواردی تدابیر عملی نیز به کار ببرد. مثلا او لباس مادی را اقتباس کرد و نزدیکان خود را بر آن داشت که این لباس را بپوشند. حسن این لباس آن است که معایب بدن را می پوشد و اشخاص را بزرگتر و شکیلتر می نماید. جهت چنین توصیف که زنوفون این است که لباس مادی بلند بوده. مترجم: کفش های مادی چنان ترتیب شده بود که شخص می توانست در آن چیزهایی بگذارد تا بلندتر بنماید بی این که کسی ملتفت آن شود. کوروش سرمه کشیدن و آرایش صورت را تسبیب می کرد تا چشمان و صورت اشخاص زیباتر از آنچه هست به نظر آید. آدولف گارنیه نویسنده فرانسوی گوید که کوروش از این حیث پیشروی لویی 14 بوده و که زنوفون رئیس تشریفات او. مترجم: کوروش توصیه می کرد که در پیش کسی هیچگاه آب دهان نیندازند و بینی پاک نکنند و سر را برای دیدن چیزی بر نگردانند. تمامی این چیزها را برای رؤسا مناسب می دانست تا از وقار و احترام آنها نکاهد. کسانی را که قابل ریاست می دید مجبور می کرد چون این لباس بپوشند و ورزش کنند و ظاهرشان محترم باشد، ولی آنهایی را که می‌خواست در احوال بندگی بمانند نه فقط ترغیب به قبول زندگانی پرزحمت نمی‌کرد، بلکه مانع می‌شد از اینکه اسلحه بردارند. اما راجع به این نوع مردم، یعنی آنهایی که از نجبا و آزادان نبودند، توجهی داشت که به موقع بخورند و بیاشامند و به مشاغل آزاد بپردازند. بنابر این وقتی که او به وسیله سواران شکارها را جرگه می کرد، به آنها اجازه می داد که آذوقه با خود بردارند و حال آنکه این کار را برای آزادان ممنوع بود. هنگام مسافرت این کسان را با آبشخور می برد، چنان که مالهای عرابه را می بردن و چون وقت غذا می رسید توقف می کرد تا اینها غذا بخورند و دچار مرض جوع گاوی نشوند. به این جهات این مردم مانند نجبا کوروش را پدر می خواندند و حال آنکه او مراقبت داشت که بندگی آنها دائمی باشد. چون این بود کارهای کوروش برای محکم کردن حکومت پارسی ها. اما خود او از مردمانی که مطیع شده بودن باکی نداشت، زیرا علاوه بر اینکه این مردمان را بی همیت و ترسو و منافق با یکدیگر می دانست، هیچ کدام از آنها شب یا روز نزد او نمی رفتند. با وجود این در میان آنها کسانی یافت می شدند که ممتاز و مسلح بودند و اتحاد داشتند. او می دانست که اینها رؤسای سوارها و پیاده ها هستند و بعضی لیاقت فرماندهی دارند. اینها با قراولان کوروش ارتباط داشتند و غالبا نزد او می رفتند. از این ملاقات ها گریزی نبود، زیرا کوروش از خدمت آنها هم استفاده می کرد. بدین لحاظ اینها از چندین حیث خطرناک به نظر می آمدند. اگر کوروش آنها را خلع سلاح می کرد، ممکن بود این قضیه باعث تزلزل حکومتش گردد و هرگاه به خود راه نمی داد، مثل این می بود که اعلان جنگ به آنها داده باشد. بنابر این فکر کوروش به اینجا رسید که باید اینها را دوستان خود کند، چنان که هر یک از آنها او را بیشتر دوست بدارد تا کسان دیگر را. کوروش پیوسته خوبی قلب خود را نشان می داد، چون او می دانست که شر اشخاصی که از او تنفر دارند دوست ندارد و به این عقیده بود که محال است ما کسانی را که به ما محبت می ورزند دشمن داشته باشیم. لذا تا زمانی که کوروش ثروت نداشت با رفع هوایج نزدیکان خود و شرکت در غم و شادی آنها برای خود دوست تهیه می کرد، ولی وقتی که اقبال به او اجازه داد بذل و بخشش کند، درک کرد که موافق عادات ما بهترین وسیله برای رسانیدن مسرت و شادی به یکدیگر و جلب محبت دعوت کردن به خوردن و آشامیدن است. با این نیت امر کرد که در سر میزه صروفی زیاد برای غذا خوردن عده‌ای کثیر بگذارند و غذاها را بین دوستان خود تقسیم می کرد. بعضی اوقات او از سر سفره خود برای قراولانی که وظیفه شناس یا خدمتگزار جدی بودند غذا می فرستاد تا بفهماند که او می داند کی بهتر خدمت می کند. نسبت به خدمه که مورد رضایت او بودن نیز چنین می کرد و به علاوه می گفت تمام گوش را که حسه خدمه بود به سر میز او آرند و از سر میز به آنها تقسیم شود، زیرا می پنداش که بدین وسیله علاقمندی آنان به او بیشتر خواهد شد. وقتی که او میخواست کسی را از دوستان خود مفتخر دارد از سر میز خود طعامی برای او میفرستاد. امروز هم هنوز این آداب مجری است و اگر شاه از سر میز خود برای کسی غذا بفرستد، آن کس بیشتر مورد احترام میشود، زیرا گمان میکنند که خواهش های او را شاه میپذیرد. کوروش بذل و بخشش را شروع کرد و اکنون هم شاهان پارس این سنت را دارند. گویند که کوروش شرمسار می‌گشت وقتی که می‌دید خدمات دوستانش بیش از بذل و بخشش او است، و نیز حکایت کنند که او عادت داشت بگوید: رفتار پادشاه با رفتار چوپان تفاوت ندارد. چنان که چوپان نمیتواند از گله اش بیش از آنچه به آنها خدمت میکند بردارد، همچنان پادشاه از شهرها و مردم همانقدر میتواند استفاده کند که آنها را خوشبخت میدارد. با این نوع حسیات جای حیرت نیست که او میخواست در نیکی کردن سرآمد تمام مردم باشد. برای مثال درسی را که کوروش به کروزوس آموخ ذکر می کنیم. کروزوس روزی او را سرزنش کرده و گفت: با این سخاوت که تو داری چیزی نگذار که گدا شوی، و حال آنکه می توانستی به قدری ثروت در قصر خود گرد آوری که هیچ کس دارای چنان ثروت نباشد. کوروش جواب داد: اگر از وقتی که شاه شدم چنین می کردم، به عقیده تو اکنون چقدر طلا می داشتم. کروزوس مبلغ خطیری ذکر کرد و کوروش چنین گفت: کروزوس، شخصی را که مورد اعتماد تو از با هیستاب نزد دوستانم بفرست. تو هم ای هیستاب به دوستان من بگو کوروش می گوید که من برای کاری پول لازم دارم، و واقعا هم لازم دارم، و هر کس هرچه بیشتر میتواند کمک دهد و آنچه میدهند نوشته و مهر کرده و به فرستاده کروزوس بسپارند. سپس کوروش کاغذهایی به دوستان خود راجع به این مطلب نوشته و مهر کرده و به هیستاب داد و ضمناً نوشت که این شخص یکی از دوستان او است. هیستاب روانه شد و چیزی نگذشت که برگشت و پولهایی که داده بودند آورد، و چون کروزوس حساب کرد دید مقدار طلایی که فرستاده ان بیش از مبلغی است که به عقیده او کوروش میتوانست جمع کند. پس از آن کوروش گفت: اکنون تو دانستی که من اینقدر هم که تو گمان میکردی فقیر نیستم، تو می خواهی که من ثروت خود را جمع و حسد و بغض مردم را زیاد کنم و به علاوه برای حفاظت آن مستحوذینی بگمارم. دوستان من مستحفظین من هستند و خیلی بهتر از قراولان اجیر مال مرا حفظ می کنند. با وجود این لازم است من یک چیز را اعتراف کنم. خدایان همه را به اندوختن مال حریص کرده اند و من هم بر دیگران از این حیث امتیازی ندارم و به مال حریصم، ولی تفاوتی که بین من و آنها هست این است: وقتی که دارایی آنها بیش از آن است که لازم دارند زیر خاک می کنند یا می گذارند زنگ می زند و یا برای شمردن و اندازه گرفتن و کشیدن و تماشا کردن آن در رنجند و حال آنکه با تمامی این پولها که در صندوقهای آنها است می خورند و به قدری که معده آنها جا می دهد. اگر غیر از این بود بایستی بترکن و میپوشن به قدری که بتوانن حمل کنن و الا خفه میشدن. پس زیادی ثروت برای آنان رنج و عذاب است. من همیشه طالب ثروتهای تازه هستم، ولی همین که ثروتی یافتم پس از وضع آنچه برای خود لازم دارم باقی را برای هوایج دوستان میدهم. بدین ترتیب من دوستانی ذخیره می کنم، خیرخواه، و به وسیله آنها چیزهایی می یابم که نمی پوسد. این چیزها باعث آسایش و نام با افتخار است، زیرا هر قدر نام شخص بلندتر گردد بر عظمت و زیباییش می افزاید و هر قدر وزن این عظمت کمتر شود حتی اشخاصی که دارای آنند بیشتر سبکی آن را حس می کنند. پس ای کروزوس، بدان که من فوق سعادتها را در جمع کردن مال نمی دانم، زیرا در این صورت سعادت منترین مردم مانند سربازان ساخلو خواهند شد که باید ثروت شهری را حفظ کنند. ولی کسی که عادلانه ثروتهایی به دست آورد و توانست نجیبانه آن را به کار ببرد به عقیده من از تمامی مردمان خوشبخت تر است. چون این می گفت کوروش و آنچه را که می گفت آشکارا در انظار همه می کرد. اگر کسی از نزدیکان کوروش ناخوش می شد، او خودش به معالجه بیمار توجه داشت و دیگران را مأمور می کرد که کمک های لازم را به او بکنند. چون مریض خوب می شد، کوروش اتبا را می ستود که با دواهای او بیمار را شفا داده اند. چون این بود نیز رفتار او با دیگران، وقتی که می‌خواست نسبت به کسانی که دوستیشان را طالب بود از همه نزدیک‌تر باشد. او بازی‌هایی ترتیب می‌داد و جایزه‌هایی برای برندگان معین می‌کرد. این بازی‌ها اگر باعث ستایش کوروش بود، از این جهت که مردانگی را تشویق می‌کرد و باعث ایجاد رقابت و منازعه هم بین رجال می‌شد. به علاوه او مقرر داشت که اگر کسی محاکمه با دیگری داشته باشد یا نزاعی بین دو نفر در ضمن بازی روی دهد، باید با هم قضاتی معین کنند تا به محاکمه آنان خاتمه دهد. چون این بود وسایلی که کوروش به کار می برد تا رجال دربارش او را از همگنانش بیشتر دوست بدارند. دنیای کتاب صوتی